بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرجح السوم که در روایات مطرح شده است مخالفت با عامه است. در دو روایت معتبر ذیل مرجحات و در عداد آنها و در برخی روایات مستقلن به عنوان یک مرجح مخالفت با عامه مطرح شده است. ما دیروز اشاره کردیم که مخالفت با عامه دو تا اثر داره، گاهی از باب تمییز حجت از لا حجت است. فقیه بررسی میکنه به این نتیجه میرسه خبر موافق با عامه تقیتاً صادر شده است. خب این باعث میشه این خبر حجت نباشه و طرح بشه و خبر مخالف عامه معتبر بشه. گاهی هم تمییز حجت از لا حجت نیست، به عنوان یک مرجح مطرح می شود. مثلا فقیهی به حکم قرائن به این نتیجه رسیده است که نه خبر مخالف تقیتن است و نه خبر موافق، بحث تقیه منتفی است. مثلا دیده جمعی از قدما که مقید بودن خبر تقیهی رو ذکر نکنن چه برسه بگی بهش عمل کنن، به یک روایت موافق عامه عمل کردن، معارضم داره، احتمال تقیه منتفی است. خب در این صورت هم مخالفت عامه میشه یک مرجح، خبر مخالف با عامه اخذ میشود. خب سؤالی رو مطرح کردیم که امروز بسیاری از سلفیه محققینشون این سؤال رو مطرح میکنن. یک وقتی در یک ملاقاتی با دکتر یوسف القرضاوی من داشتم که مفصل اون حالا یک گوشایش ذکر کردم، در قطر یکی از سوالات همین بود. بعضی از اساتیدم بودن اونجا، اساتید قطری، که چیه که شیعه میگه در باب تعارض روایت مخالف عامه مرجح داره، مثلا این ترجیح با اونه، چرا؟ و گاهی تعبیر میکنن عصبیت مذهبی یقتضی ذلک. مثلا ما خواستیم وارد این بحث بشیم مختصراً که چرا مخالفت با عامه گاهی موجب تمییز حجت از لا حجت است و گاهی مرجح است. لذا اشاره کردیم فتاوایی که عام نقل میکنند منشأش از دو حال خارج نیست، یا اخبار موجوده در تراث آنها و در کتب آنهاست و یا اون فتاوا و احکام اگر روایتی برش ندارم متخذ از قواعد اصولی است که در اصول دارند، مثل قیاس، فتح ذرایع، سد ذرایع، مصالح مرسله، عمل صحابی، سنت صحابی و امثال اینها. اگر انظار اونها متخذ از روایات باشه، روایات در کتب اونها، ما قبلا هم اشاره کردیم، دیروزم مختصر به یکی دو نکته اشاره کردیم که ببینیم روایات موجود در تراث اهل سنت آیا فل جمله میتونه بازتاب سنت واقعی پیغمبر باشه یا نه. خب بعضی نکات رو دیروز اشاره کردیم، یه نکته مهم این بود که آنان کسانی که گزارشگری دقیق از سنت پیغمبر داشتند به اونها مراجعه نمی کردن و در خانه اونها رو بستن. بله منافات نداره با اینکه مواردی که به مشکل گیر می کردن هیچ راهی نداشتن دیگه خودشون مشکل رو حل کنن، دست به دامن از تعمیر می زدن. لا ابقانی لا فی معضلت لیس فیه علی ابن ابی طالب، یه موارد اینجوری می گفتن ولی در این خانه رو بسته بودن. لذا دیروز اشاره کردیم که در صحاح سته اهل سنت از امیر مؤمنان علی علیه السلام حدود 58 حدیث فقط در صحیح مسلم و صحیح بخاری، کمتر از حدود 20 حدیث، یه چیزی بیشتر از 20 تا 21 22 تا حدیث، در حالی که از ابی هریره که 1 سال و 9 ماه عرض کنم که فل جمله بود در کنار پیغمبر، ما خجالت میکشیم بگیم صحابی پیغمبر بود، در کنار پیغمبر بود در 1 سال و 9 ماه 446 حدیث از او نقل میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میگه صحابه یک حدیث در تفسیر قرآن از علی ابن ابی طالب نقل نکرده. حضرت امیری که میفرماید هر آیه ای رو میدونم کجا نازل شد، چه جور نازل شد، شب نازل شد، روز نازل شد، وجه نزولش چی بود، چطور بود این آیه، تفسیرش چی بود، یک آیه از حضرت امیر راجع به عرض کنم تفسیر قرآن علامه طباطبایی میگه صحابه گزارشگری نکرده بودن. خب اینجا دقت کنید، همین نکته رو بهش توجه کنید، وقتی سنت حقیقی نبی گرامی اسلام رو بابشو بستن و سراغ کسانی مثل ابو هریره رفتن و دیگران، چه به سر سنت پیغمبر آمد و آیا روایات موجود در مجامع اونها بازتاب سنت پیغمبر است؟ نکته دوم، توجه دارید که قاطبه علمای اهل سنت قائلند که بعدن به خلیفه اول ثم در زمان خلیفه دوم قریب به 100 سال منع تدوین حدیث بود. شما گزارشگری های مختلف رو ببینید، نزدیک به 100 سال اجازه نمی دادن احادیث پیغمبر منتشر بشه. بعضی از نقلها بعضی از احادیث پیغمبر رو سوختن. نقل اینقدر زیاده و علمای کبار اونا سلفن و خلفن این مسئله رو قبول دارن. از جمله رجال شناس معروف سلفیه امروز ناصرالدین الالبانی در یکی از بحثاش میگه ما قبول داریم این رو، فقط توجیه میکنم. تنها کسی که قبول نمی کند احادیث منع تدوین حدیث رو، چون میفهمه چه مشکلی براشون داره، ابن حزم است. یه حرفی داره ابن حزم در الاحکام فی اصول الاحکام جلد 1 صفحه 139، منع تدوین حدیث رو انکار میکنه. گزارشگری شده در الاحکام از ابن حزم، منع تدوین حدیث رو انکار میکنه، میگه این احادیث رو من قبول ندارم. لا یصح الاحتجاج به، استدلال به این احادیث درست نیست. برای که یه تحلیل قشنگی هم داره، میگه اگر این احادیث رو قبول کنیم که خلیفه دوم منع کرد تدوین حدیث رو، دو احتمال بیشتر نیست عقلا. یا خلیفه دوم صحابه رو متهم میکنه به دروغ گویی، لذا میگه صحابه دروغ میگن، احادیث پیغمبر رو به دروغ نقل میکنن، لذا اینا رو ننویسید نقل نکنید، که خب این یه اتهام سنگین به صحابه میشه. عدالت صحابه و قداست اونها، بلکه عصمت صحابه. بعضیاشون البته همین عدالتیم که میگن یعنی عصمت دیگه، هیچ فرقی با عصمت نداره این عدالتی که نقل میکنن، اونم عدالتی که میگن هر نوع گناهی هم بکنه در عصمت در عدالت او تأثیر نداره. اینقدر این عدالت محکمه که هر گناهی صحابی بکنه ضرر به عدالت او نمیزنه. بعضیاشون هم تصریح میکنن، میگن بله ما میگیم سنت شیخین معصوم بالعصمت المحمدیه، سنت شیخین میگن عصمت داره ولی خطا درش نیست، حالا کاری نداریم. ابن حزم میگه دو احتمال بیشتر نیست، یا خلیفه دوم منع کرد از تدوین حدیث به خاطر که صحابه رو متهم کرده، میگه اینا دروغ میگفتن، این که خیلی اتهام سنگینه، حاشا لله که خلیفه دوم صحابه رو متهم کنه. احتمال دوم این است که خلیفه دوم غرضش کتمان احادیث پیغمبر بود، هازا خروج عن الاسلام، اینم که خروج از اسلامه، که لذا اینقدر ناراحت کاری هم نمیتونه بکنه، میگه این احادیث ملعونه منع تدوین حدیث. بله حالا اونا میگن دیگه، اونا میگن خروج از اسلام بالاخره. خب ببینید او قبول نداره، اما قاطبه اهل سنت سلفن و خلفن میگن نزدیک به 100 سال تدوین حدیث ممنوع بود. خب حالا دقت کنید، وقتی میخواست حدیث تدوین شود، این نکته خیلی مهمه، ما خیلی خلاصه ازش رد میشیم، جای بحث داره جای خودش. وقتی میخواستن احادیث تدوین بشود، تدوین احادیث توسط کیا بود؟ آغازگران تدوین حدیث چه کسانی بودند. جای بحثای لطیف با یک نکات مهمی است. گرایش و گرایش‌های تدوین حدیث می‌کردند که این گرایش‌ها دقیقاً در مقابل خط اهل بیت و بازگو کنندگان سنت حقیقی بودند. لذا من به قرضاوی در اون جلسه گفتم یه 20 دقیقه به من وقت میدی من توضیح بدم سیر تاریخی این مسئله رو برات، بعد ببینیم همین استغرابی که داری باقی میماند یا نه. شما مدونین حدیث عند اهل سنه رو ملاحظه کنید کیا هستن. یه وقت تو بحث تقیه اشاره کردم، یکی شهاب الدین زهریه، مدون الحدیث، مدون السنه عند اهل سنه. شهاب الدین زهری رو چه کسی گفت که تو حدیث تدوین کن و تحت اشراف حاکمیت باشه؟ شخصی که گفت حدیث تدوین کن تحت اشراف حاکمیت، خالد ابن عبدالله قصری است. خالد اون کسی است که وقتی حضرت امیر رو لعن میکرد روی منبر این جمله رو میگفت. وقتی لعن میکرد میگفت اعنی سحر النبی زوج البتول و ابو الحسنین هل کنیت؟ نگید من علی را لعن، کدوم علی؟ زوج البتول، سحر النبی، ابو الحسنین، هل کنیت؟ درست معرفی کردم؟ درست گفتم؟ شهاب الدین زهری میگه وقتی به من گفت سنت و سیره رو بنویس، من بهش گفتم انه یمر بی شیء من سیر علی ابن ابی طالب. من اگه سیره بخوام بنویسم ناچارم یه جاهایی سیره علی ابن ابی طالب بنویسم، اونا رو چه کار کنم؟ قال لا الا ان تراه فی قعر الجحیم. یه جوری بنویس که مردم فکر کنن علی ابن ابی طالب فی قعر الجحیم است، معاذ الله. خب اشاره نکردم شهاب الدین زهری مریض شد، روایتی رو در فضیلت امیر مؤمنان نقل کرد برای کسی، بعد خوب شد صدا زد طرف رو اهل سنت نمیشدن، گفت یه حدیثی گفتم نقل نکنیم. گفت عجیبه از تو با اینا همراه شدی حالا اینجوری میگی. گفت وقتی میخواستم بگم که مثلا میترسیدم مرضم مرض موت باشه و فلان یه چیزی گفتم، بعد گفتم خب تو که یه حدیث رو در فضیلت امیر مؤمنان نقل کردی چطور با اینا همراه شدی؟ یه جمله گفت تابلو سنت عند اهل سنه از این جمله، گفت انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی احوائهم، انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی احوائهم. اینا ما رو در پولاشون شریک کردن، منم در خواسته با اونا شریک شدم، هرچی اونا خواستن طبق خواسته اونا عمل کردم. لذا ابن جریح رفیقشه، هر دو با هم تدوین سنت رو شروع کردن. ابن جریح در یک گزارش میگه منم دفترهای حدیث رو نوشتم، شهاب الدین زهری هم نوشت. شهاب الدین زهری طبق اهداف و خواسته های اونا نوشت، اما من این کار رو نکردم. فنجح و ضیعت. عملا شهاب الدین زهری پیروز شد، دفتراشو فرستادن به اطراف و مجامع علمی و اینا، حدیث پیغمبره، حالا دیگه این احادیث رو داشته باشید. و ضیعت، من که بعضی احادیث واقعی نوشتم ضایع شدم، دفترای من رو نگرفتن. یکی از مدونین سنه عند اهل سنه مالک ابن انس، موطع مالک، یک حدیث از امیر مؤمنان پیدا نمی کنید شما، حتی یک حدیث. روایات در تراث اهل سنت به این بلا گرفتار شده است. و جالب توجه کنید این روایات نگاه انتخابی تنها به روایات فضائلی و عقائدی نبود، که بعضی اینجوری میگن آقا در احکام که این مسئله نبود. اتفاقا بازتاب این مسئله در احکام و روایات احکامی فراوان است. نقل نکردم عثمان در منا مریض شد، به حضرت امیر گفت که شما برید امروز نماز جماعت بخونید. حضرت فرمود اونجوری که پیغمبر نماز جماعت خوندن من میخونم، نه اونجوری که تو میخونی. یعنی تغییر سنت حتی به نماز رسیده بود، تنها بس فضائل اهل بیت نبود. عثمان گفت نه اونجوری که من خوندم باید بخونی. حضرت فرمودن انی لا ادع سنت النبی لاجل شخص فرد من الافراد قریب به این مضمون، من سنت پیغمبر رو برای هیچ کی ترک نمی کنم. عثمان گفت نمیخواد بری نماز بخونی. در حج باستابشو ببینید، در مواریث باستابشو ببینید. زراره حدیث معتبر نقل میکنه که امام صادق فرمودن یک کتاب سوالی کردم، گفتم بعد از ظهر بیا یک کتاب. یک کتابی بعد به من نشون دادن، این کتاب رو دیدم، دیدم احکامی است که اون احکامی که اون روز آموخته بودم همش بر خلاف اونا بود. خب دقت کنید ببینید، نکته این است که اگر مکتب اهل بیت و ائمه معصومین به این نتیجه رسیدن که اخبار عامه بازتاب سنت پیغمبر نیست، بلکه بازتاب سنت واقعی نبی گرامی اسلام، روایات امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت است. حالا ائمه معصومین بفرمایند که ما خالف العام ففیه الرشاد. اگه دوتا روایت بود، یکی موافق اونا یکی مخالف اونا بود، بدان آن که مخالف اوناست فیه رشاد. یا معتبره ابی بصیر والله ما انتم على شیء مما هم فی ولا هم على شیء مما انتم فی. یا این روایت رو ببینید، مرسله ابو اسحاق ارجانی که قرائن بر صدقش هم هست. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به ابو اسحاق ارجانی فرمودن اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف ما یقول العامه. آقای ابو اسحاق میدونی برای چی بهت میگیم به روایات با اون انظار مخالف با اونا عمل کنید؟ عصبیت مذهبی داریم ما، چون اونا رو اهل سنت از پیغمبر نقل کردن، میگه ما نمیخوایم اونا رو عمل کنیم، بشنویم چنین و چنان، یا چرا میگیم با فتاوای اونا مخالفت کنیم؟ فقلت لا ادری، از کلاغا نمیدونم. امام صادق فرمودن ان علیا لم یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الامه الى غیره ارادتا لابطال امره. وضع این بود که حضرت امیر به هر شکلی متدین به دین بود، هر اعتقادی داشت، الا خالف علیه الامه، الا اینکه امت اهل سنت مخالفت میکردن در این دین الله و متمایل به غیر ما تمایل به علی ابن ابی طالب میشدن لابطال امره، برای که در خانه علی رو ببندن، نگن منبع علمن دینا. و کانو یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له زدا من عنده لیلتبسوا على الناس. می آمدن از حضرت می پرسیدن، حضرت که جواب می داد می رفتن یه روایتی حدیثی یه چیزی بر ضد او درست می کردن تا مردم رو به اون طرف ببرن. من با بعضی از این آقایون میگم ببینید بدون حب و بغض با انصاف نگاه کنیم، این وضع سنت پیغمبر عند اهل سنت است. خب اگه سنتی اینجوری بوده با گرایش تحقیقی سنت مخالفت میکردن، جعل حدیث و چنین و چنان و با اون اهداف خودشون، وقت ائمه بفرماین ما خالف العامه ففیه رشاد، اون چه مخالف عامه است رشاد دروست، هدایت دروست، تعصب نیست، یه واقعیته. حتما دوستان در این بحث، مخصوصا حالا دوستانی که در عقاید تخصصی اینا، این کتاب اضواء علی السنت المحمدیه از محمود ابوریه عالم بزرگ اهل سنت سابق ثم تشیع فی اواخر عمره، از علمای درجه یک اهل سنت الازهر هست محمود ابوریه، کتاب اضواء علی السنت المحمدیه نوشته، خیلی گزارش قشنگی از کیفیت سنت عند اهل سنت مطرح میکنه و من اعتقاد دارم یکی از ذریعه ها و وسیله های ورود به تشیع برای محققین مکتب خلفا همین بحث، یعنی کیفیت جمع سنت عند مکتب الخلفا و کیفیت جمع سنت عند مکتب اهل البیت. چی؟ معارض داره؟ اصلا در باب تعارضه، یعنی در باب تعارض حضرت به عنوان یک مرجح میفرماین اگه خبره این رو دوتا ثقه هم نقل کرد راوی سوال میکنه، مقبوله رو ما جمله به جمله معنا کردیم ها. اگه بودید خب اینم بحث کردیم. ببینید حتما سوالتون اینه دیگه، اگه درست فهمیده باشیم چطور بعضی از این احادیث متسرب شده به مکتب تشیع. خب این دو سه تا عامل داره اشاره کردیم، یک ممکنه تقیه باشه، خود بحث تقیه که فراوان هم مواردیم ذکر کردیم اشاره هم کردیم باعث شده بالاخره ظروف صعبی برای اهل بیت بوده. خب ببینید تقیه از تمیز حجت الله حجت خیلی خوبه، ولی جواب سوال شما تسرب این احادیث به مکتب شیعه چطور، یکی علتش اینه. علت دوم که باز بسیار مهمه است، ابن ابی عمر نقل نکردم که ابن ابی عمر ازش سوال کردن که آقا تو شاگردی کردی پیش بعضی از بزرگان روات احادیث عند اهل سنت، چطور احادیث اونا رو نقل نمی کنی؟ گفت آقا مشکل اینه، من دیدم بعضی از مشایخ ما شاگردی هر دو جناح را هر دو طریق را کردن و بعد وقت نقل حدیث اشتباه کردن، خلط کردن، برای سقم پیش میاد این اشتباه کرده. من دیدم حدیثی را که از اونها هست به امام صادق نسبت داده، لذا من ابن ابی عمر احتیاط میکنم دیگه، هیچ وقت احادیثی را از اونا نقل نمیکنم، اونا را همه را گذاشتم کنار. ممکنه این احتمال باشه، مگه در فقه نگفتیم نسبت به سکونی با اینکه سنیه ولی خیلی با اهل بیت هم ارتباط داره؟ ما این احتمال رو در بعضی از روایاتش میدیم، حداقل در دو تا روایت سکونی، یک جارم تو فقه اشاره کردیم، احتمال میدیم که ما من کلب الا قتلته، در اون روایت نگفتیم که روایت سکونی نقل میکنه، سندش هم معتبره دیگه. سکونی نقل میکنه، ما هم قبول داریم، در جای خودش هم بحث کردیم. خب سکونی نقل میکنه از امیر فرمود، امام صادق از حضرت امیر نقل کردن، حضرت فرمودن پیغمبر من رو فرستاد، لا قبر الا سبیته ولا کلبا الا قتلته. گفتیم این تو مجامع شیعه در جای دیگه نیامده، الا کلبا الا قتلته. معذرت میخوام، مأموریت از امیر مگه سگ کشی بوده که بفرستن هر سگی هر جا هست بکشن؟ حالا بعضیا توجیه میکنن روایت رو نقل کردیم از شیخ صدوق کذا، گفتیم اگه ظاهر روایت باشه، این روایت در مجامع اهل سنت آمده فراوان و احتمال تسرب از اونها به اینها هست. این اشتباهات هم باعث میشود که گاهی بالاخره روایت رو از اونها نقل کنن اینجا، لذا این احتمالات باعث تسرب میشود. بزرگان از اصحاب چقدر دقت داشتن. ما حماد بن عیسی رو میبینیم گاهی در گزارشگری ها میاد که من 40 تا یا 50 تا حدیث از امام صادق شنیدم، الان در اینا شک دارم، اونقدر دقت کردم تا به 20 تا رسیدم، فقط 20 تاش نقل میکنم. اینجور دقت بعضی از روایات، ولی بعضی ها هم بالاخره این دقت رو نداشتن. خیلی خوب، دیگه ما این بحث رو فعلا ببندیم. نتیجه این که اگر شیعه قائل است طبق روایات اهل بیت ما خالف العامه ففیه الرشاد، به علت یک واقعه دقیق تاریخی است، اون چه بر سر سنت پیغمبر فی مکتب الخلفا آمده است. اینجا دقت کنید به این نکته، هم در معتبره قطب راوندی که باز بعدن هم اشاره میکنیم، فل جمله آمده مخالفت با عامه، چون به نظر ما در مقام تعلیمم بوده. ولیکن در مقبوله عمر ابن حنزله این توضیح بیشتری آمده است، مراتب قائل است. اونجا میگه مخالفت با عامه، ابتدا روایات عامه، ثم فتاوای علمای اونها، ثم اگر طبق هر دو روایت جمعی از علمای اونها فتوا داده بودن، نگاه کنید ببینید قضات اونها طبق کدام یکی از این دو روایت نظریه شون هست، با اون مخالفت کنید. تیرم بعد یه مقداری توضیح خواهیم داد. یک بعد بحث رو اشاره نکردم، ببینید عامه انظارشون رو یا از اخبار میگیرن که وضع روایاتشون این بود، اگرم از اخبار نگیرن، روایتی نداشته باشن، انظارشون رو از قیاس و مصالح مرسله و مذهب صحابی و سد ذرایه و اینا میگیرن که اونها هم قواعدی است که عندنا باطل است و به هیچ وجه نمی شود بر طبق اون قواعد حکم شرعی استخراج کرد. لذا نتیجه این می شود که ما خالف العامه ففیه الرشاد. اینم خلاصه توضیح نسبت به این عرض کنم به حضور شما که مرجحی که در روایات آمده بود، للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلامت
شدن تو این را با توجه به اصلاحی که این روایت آخری کم دید ممکنه قریب بر صحتش داشته باشید؟
بله
مستربه. حالا این معقول هم به نظر میرسه؟
بله قرائنم داریم برای
مبانی مثل تفسیر این به شرعه اینا اشکالی وارد نمیشه با توجه که در طول تاریخ اهل سنت حکم بودن تو بلاد؟
نه دیگه، ما سیره متشرعه عرب بنامون بر سیره متشرعه شیعی است، لذا یک جا تو کتاب الحج مرحوم محقق داماد تمسک کرده بود به یک سیره تسننیه و بعد فرموده بود اهل بیت در مقابلش سکوت کردن. ما تحلیل کردیم گفتیم به هیچ وجه سیره تسننیه برای ما معتبر نیست و اشکال کردیم به حرف مرحوم محقق داماد و تحلیل کردیم اونجا، گفتیم سیره تسننیه یا منشأش این روایاته یا منشأش همین قواعد است یا حکام اوناست و هیچ به درد ما نمیخوره.
مذهبی خود به حدی میرسه اون دیدهی که بین شیعه و تاجو با غلبه یا حکومت حتا بس
کنید. بله بله گزارشگری به جمعه آنجا که بله بعضی از موارد داریم گزارشگری میشه، میشه سیره متشرعه تشیعیه ساخت، ولی بعضی از موارد نمیشه.
اونایی که میشه این مطرحه که باید این سیره ساری هم بوده باشه.
بله اینم بحث کردیم در اصول مفصل، نگاه کنید. خدا نمیدونم در تعارض بین قائم و قاعد چی باید گفت. البته جهات مرجحه برای هر دو طرف هست. خواهش میکنم آقای تعبیر نکن، در خدمتی ما دارم. بله دیگه در اصول بحثه بلا شبه. بله بله مفصل بر عدم حجیتش در اصول مقارن باید بحث کرد بلا شبه. سد ذرایع، فتع ذرایع، حتی مصالح مرسله. من با بعضی از مقالات و بعضی از نوشته هایی که در بحث مصلحت نوشته شده به شدت گارد دارم در مقابل اینا. بله مخصوصا عند اهل سنه که اصلا این حرفایی که اونا میزنن سر به ناکجا آباد قطعی میبرن. بله لذا اونا جای خودش دیگه، اونا اصلا مسلم گرفتیم. بله
خیلی خوب الکلام
این خود برای چی کمتر باشه؟ برای چی از اونا که چی شده مگه؟ این جناب ابو هریره کاتب بوده کجا اصلا؟ اتفاقا خود اهل سنت ببینید دو تا کتاب، یکی ابو هریره شیخ المذیره، یکی من کتاب محمود ابو ریه رو مطالعه بکنید ببینید ابو هریره یک شخصیت جعال دغلبازی بوده است که خلفا خوب میتونستن ازش استفاده کنن برای مطامع خودشون. ای که روایت از پیغمبر زیاد شنیده، لذا دروغهای خود او رو ببینید در مقام جعل برای معاویه، برای دیگران، بالاخره کسی بود که دم دستشون بود. شما بعضیا حالا نمیخوام بگم، بعضیا خیلی مسلطن در جعل خواب. خدا خیرتون بده. اینقدر آقا خواب دید اینجوری خواب دید به یک از وقتی گفتم آقا اینو از کجا به هر چی میرسه یه خوابی میچسبونید کنارش. بلام به آقا به همه حرفای درست بتونم مردم شک میکنن اینقدر خواب. یه از آدم هایی بوده که با پول خودشون نوشتن، یه حرف ما نیست. گزارشگریار نسبت بهش ببینید چی گفتن نسبت به ابو هریره. اصلا جوابایی که میدن محققینشون خیلی نمیتونن قبول کنن. این که در بخاری آمده دیگه، بخاری که میگن از پل گذشته دیگه، کل ما فی الصحیح صحیح، عبارتشون نه کل ما فی الصحیح صحیح، با روایت نقل میکنن. وقتی مفصل طول داد ابو هریره گفتن آقا اینا رو پیغمبر گفت نه آزامن کی سعد ابو هریره، اینا عجیب ابو هریره از پیغمبر نه، خودش داره اینجوری اقرار میکنه دیگه. بله خواهش میکنم. تسننیه بله
یا بگیم نقلها یا هر بقایی این دیگه نه ما مثلا مثلا یه چیز عجیبیه، یعنی با این که مثلا همین هم
بله روشنه ممکنه حتی تقیه نه، حالا بحث تقیه مهمه، اینم مهمه. بله اینم هست بله. ولی این تسرب به نظر ما جدیه، ما از کردیم ما در ما داریم. بله بله حرفتون درسته درسته. آره متاسفانه. و این ببینید اون علمای شیعه یا رواتی که دقت داشتن کجاها رو میدیدن و اونایی که رد و یابس ما بعد دیگه اسم نمیبرم اینجوری شد. بعضیا بله متاسفانه تو بحث قصص تو بحث بله
البته جهتی خوبه که ما مبنای سنت هم بدونیم، یا مثلا چه
نسبتایی مبنای اونا بدونی خلطم روشن میشه، کتابای خودشونو بخونیم.
امام صادق داریم
بله. لذا حالا مثلا البته باز ببینید اینم در کنار اینا باید باشه. ما نمیگیم هرون چه دست اوناست کذبه، اینم نه، یه قسمتی رو دیگه نتونستن نخواستن لذا یه قسمتی یوافق و با روایات ما، اینم باز جای خودش، لکن جب غالب بر بالاخره روایات تسنن اینه که قابل اعتنا نیست. شما ببینید من وارد این نشدم، خود ابو عبدالله بخاری میگه من کتاب صحیح بخاری رو از 600 هزار حدیث پالایش کردم. بخاری چه جور پالایش؟ بخاری که نمیخواد تریش قبای حریز ابن عبدالله بهش آسیب برسنه، میگه تناول علی رجل ثم رجع، به یک کسی بد میگفت بعدم برگشت. همچه آدمی شیوه پالایش شیجور بوده، کدوم احادیث رو کنار زده؟ اون جایی که گزارشگری میکنه رضیت و یوم الخمیس رو، اون جایی که نام عمر رو میبره اون جمله رو تعدیل میکنه، اون جایی که نام عمر رو نمیبره، اون جایی که نام عمر رو نمیبره میگه گفت ان الرجل لیهجر والهجر 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 الاختلاط بسبب المرض. خب بخاری که تحلیل بشه، حالا من جدیدن دمی کسی به دوستان مصری گفتم برام یا حتی پی دی اف شو پیدا کنن، یه رساله سال گذشته دفاع شده در الازهر، شبهاتی که شیعه بر علیه صحیح بخاری گفته است اینا رو جمع کرده و جواب داده. من که از دوستان متشیعه مصری گفتم یا پی دی اف شو یا کتابش یه جوری به واسطه بفرستید که من ببینم این چیکار کرده چیه، چون جدیده این شبهات. اون رفرنسی هم دادن گزارشگری ها تقریبا کتابایی که شیعه داشتن نگاه کرده ببینیم چی گفته چه حرفی زده چه بس بالاخره. بله خیلی خوب، ببخشید جلسه ارزاوی مفصل دو جلسه بس سکوت کرد، چیزی نگفت. اونایی که اونجا بودن بعضی از اساتید کلیت و شریعه بودن، اونا بعد به ما گفتن خیلی بحثه. منم خیلی گارد نگرفتم. ببینید در این جور گفتگوها بحثی نیست که مثل مسابقه کشتی نیست من زمین بزنم طرف رو، من باید حرفمو بگم. در این بله بعضی از جا با بعضی از وهابی ها باید آدم گفتگو کنه زمینشم بزنه، اما بعضی از جاها شأن یقتضی باید آدم دقت بکنه که ما حرف اونه بزنیم. همین که هیچی نگفت در مقابل حرف ما معلوم میشه که
جمعه تحصیل